در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، من پویش عزیزالدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این ششمین اپیزود از فصل دوم پادکست لایه هفتمه که میشنوید. لایه هفتم در گروه فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. قبل از هر چیز میخوام تشکر کنم دوباره و چند باره از بازخوردها و کامنت های شما که بسیار برای ما مهمه، واقعا قوت قلبیه برای تیم ما و از اون مهمتر ما رو سوق میده به سمت درست، به سمت چیزی که شما دوست دارید بشنوید. اینه که بیشتر برامون بنویسید و کامنت بذارید و موضوعات مورد علاقتون رو با ما در میون بذارید که روش کار کنیم. تا حالا با خودتون فکر کردین که اگه یه سری آدم هزاران کیلومتر اونورتر در ایالت پنسیلوانیا یا مثلا ویسکانسین آمریکا تصمیم بگیرن به کی رأی بدن، ممکنه که بر وضعیت اینترنت خونه شما تأثیر بذاره؟ امروز 15 آبان 1403، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بنا داریم تأثیر سیاست‌های سر رئیس جمهور اخیر آمریکا بر اینترنت ایران رو بررسی کنیم. بیایم ببینیم که آیا سیاست‌های اوباما، ترامپ و بایدن به اینترنت آزاد در ایران کمک کردن یا نه، ناخواسته ابزارهای سانسور دولتی در ایران رو تقویت کردن. اما در نهایت این داستان اینترنت ایرانه، داستان قدرت و محدودیت، جایی که مردم هر روز برای دسترسی به حقوق دیجیتال خودشون تلاش میکنه. بریم برای شنیدن این قسمت از اوباما تا بایدن تأثیر انتخابات آمریکا بر حقوق دیجیتال در ایران. میشه گفت از زمانی که اینترنت به یک عنصر تاثیرگذار در ایران بدل شد، ما سه دوره ریاست جمهوری در آمریکا داشتیم: اوباما، ترامپ و بایدن. سه دوره با دو رویکرد متفاوت و اما یک نتیجه مشترک: تأثیر عمیق تصمیم‌هایی که اینا گرفتن بر اینترنت ایران و تلاش‌هایی که برای دستیابی به جریان آزاد اطلاعات انجام شده. درباره موضوع با یک کارشناس حقوق بین‌الملل گفتگو کردم که تجربه بسیار زیادی در این زمینه داره.
مانی مصطفی، کارشناس حقوق بین الملل، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان غیر انتفاعی میان.
قبل از شروع کنم به حرف زدن میخوام به همه عذرخواهی کنم، فارسی من خیلی قوی نیست. متاسفانه من تو ایران بزرگ نشدم و تمام تلاشم رو میدم که پیامو درست برسن به مردم.
تو به عنوان کسی که فکر کنم از یک سالگی در آمریکا بودی یا دو سالگی
اونجا به دنیا اومدم؟
تو آمریکا به دنیا اومدی اساسا؟
یک سال ایران زندگی کردم ولی سال 3 سالم بود.
خب به عنوان کسی که آمریکا بزرگ شده خیلی هم خوب فارسی حرف میزنی. فکر میکنم برای پیدا کردن رد اولین تحریم‌ها و همزمان تشویق‌های فناورانه باید تا روزهای پایانی دهه 80 شمسی و 2000 میلادی عقب برگردیم، به روزهای پرشور جنبش سبز و جایی که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود. درسته؟
ببین در اون دوران خب موضوع اصلی برای آمریکا انرژی هستی بود و قبل از انتخابات های سال 2009، یعنی 88 به سالهای ایرانی، تمام هدف تلاش اوباما که اونجا اون زمان رئیس جمهور بود این بود که یه فشار بذاریم رو ایران رو موضوع انرژی هستی. یعنی سالها داشت کار میکرد که با روس و چین و کشورهای این تیپی بیاد کنار که یه تحریم‌های اقتصادی کامل بذارن رو ایران، فقط رو موضوع انرژی هسته‌ای، اصلا ربط نداشت به موضوع‌های دیگه اون زمان. مثل حقوق بشر یا مثل دخالت ایران تو کشورهای مثل سوریه یا عراق، اون زمان فقط رو انرژی هستی. درست قبل از میخواست این قرار بذاره با این کشورها و رفتن سازمان ملل که یه قطعنامه سکیوریتی کانسل بگیرن، یه اتفاقی افتاد به نام جنبش سبز ایران.
دولت استفاده از نهادهایی خواهد بود که ملت با پای مردی خودشون اونها رو پایگذاری کردن، نه اینکه یه دولت رمالی و کف بینی باشه.
خب جنبش سبز یه جور برنامه اوباما شلوغ کرد، چون تمام هدف اوباما یه طرف بود، یهو یه موضوع دیگه خیلی مهم شد درباره ایران. برای این همزمان دوتا کار کرد که یه جور با هم جور نبودن. یکی از موضوعهای اصلی در جنبش سبز این بود که دسترسی به اینترنت. این اولین بار که یه موضوع اصلی درباره ایران شد دسترسی به اینترنت، و سازمان های و گروه های بودن تو جامعه مدنی تکی در مخصوصا در آمریکا و بلی در جهان که داشتن روی موضوع کار میکردن. بعدن دولت آمریکا یه فرصت دید که وارد این باشه، یعنی شروع کردن به حمایت کردن تولید ابزارهای آزادی اینترنت مثل VPN یا چیزهای شبیه. همزمان چون انرژی هستی موضوع اصلی بودن، رفتن سازمان ملل یه قطعنامه تحریم گرفتم که اونم تاثیر گذاشت رو اینترنت. چجوری تاثیر گذاشت؟ که یه فشار آورد رو شرکت‌های بین‌المللی که داشتن همکاری می‌کردن با ایران. چرا این مهمه؟ چون خیلی از تکنولوژی‌ها، هم کلاودها، هم
خدمات ابری در واقع،
همه این چیزا یهو ایرانی ها دسترسی بهشون نداشتن.
خب. یعنی تحریم شدن.
چون تحریم شدن. یعنی از یه دست اوباما داشت کمک میکرد که بیشتر دسترسی داشته باشیم، از یه دست دیگه یه ذره از اون دسترسی به اینترنت هم برداشت با تحریم ها.
باراک اوباما. And from Facebook to Twitter, from cell phones to the internet, our people use the same tools to talk to one another.
مردم ایران هر روز از این حقوق محروم میشوند، از فیسبوک و توییتر گرفته تا تلفن همراه و اینترنت. مردمی که در جای جای دنیا از این ابزارها برای ارتباط با یکدیگر و بهبود زندگی خود استفاده میکنند، در ایران از حق دسترسی آزاد به اطلاعات محروم ماندند. دولت ایران با مسدود کردن سیگنال‌های ماهواره‌ای، سانسور اینترنت و نظارت بر کامپیوترها و تلفن‌های همراه می‌کوشد تا بر آنچه مردم می‌بینند و می‌گویند کنترل کامل داشته باشد. در هفته‌های اخیر محدودیت‌های اینترنت به حدی شدید شده که ایرانیان حتی نمی‌توانند آزادانه با عزیزان خود ارتباط برقرار کنند. فناوری‌هایی که قرار بود به شهروندان قدرت بدهد، در دست رژیم ایران به ابزاری برای سرکوب تبدیل شدند. پرده آهنین دیجیتالی که اطراف ایران کشیده شده، جریان آزاد اطلاعات و ایده‌ها را مسدود کرده و مانع از تعامل مردم ایران با جهان شده است. ما حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. مردم ایران باید بدانند که آمریکا آماده گفتگوست و می‌خواهد صدای آنها را بشنود و آرزوهایشان را درک کند.
درست میگی، اون موقعی بود که برای اولین بارها اینترنت برای معترضین به یه ابزار جدی تبدیل شد و ایران هم خیلی سریع اینو فهمید. مثلا اون موقع، خب من اون موقع تهران بودم، فیسبوک رو در جا فیلتر کردن که یه ابزار خیلی جدی. اوباما اومد در کنار تمام اقداماتی که فقط تمرکزش بر روی انرژی هسته‌ای بود، اومد فکر کرد که یه پنجره جدیدی باز شده، میتونه کمک بکنه به معترضین از طریق ارائه VPN. اما از اون طرف با تحریم بعضی مسائل زیرساختی مثل خدمات ابری، دسترسی رو به نوعی محدود کرد.
دقیقا، و اینم بدتر شد زیر ترامپ، چون وقتی ترامپ از برجام اومد بیرون و تحریم‌ها دوباره گذاشت رو ایران، این دفعه تحریم‌ها یه جور قوی تر بودن. یعنی قانون این هم بود، ولی اجرا تحریم خیلی قوی تر بود و ما خیلی در اون زمان ما دیدیم که تمام اینترنت ایران کاملا از اینترنت برنامه‌ریزی، از این ابرهای برنامه‌ریزی اومد بیرون. و چرا این مهمه؟ چون این تمام هدف جمهوری اسلامی بود. اصلا جمهوری اسلامی میخواستن کل اینترنت ایرانی داخلی بمونه رو سرورهای و ابرهای داخلی. بالاخره به اون موقع میرسیدن با قانونهای خودشون میتونستن تا اون موقع برسن، ولی تحریما این پروسس درست کردن شبکه ملی ایران خیلی سریعتر رفت جلو با این تحریما. چون فقط نبود که با فشار جمهوری اسلامی، با فشار آمریکا، تمام این اپای یا وبسایت های بین‌المللی از اروپا آمدن داخل ایران. و چرا این مهمه؟ چون وقتی اطلاعات یه وبسایت یا یه ابزار یه چیزی داخل ایرانه، خب وزارت اطلاعات سپاه خیلی راحتی میتونن
نظارت روش هستش.
خب ولی اگر الان همین اطلاعات الان تو هلند هست یا ایتالیا هست و یه چیزی دیگه، خب دسترسی چیز ارگان‌های امنیتی ایران خیلی کمتره.
یکی از مهمترین شرکت‌هایی که شروع کرد به کاربران ایرانی خودش پیغام دادن و گفتش که به خاطر تحریم‌ها نمیتونه دیگه به کاربران ایرانی سرویس بده، خدمات سرویس آمازون بود که نمیدونم یادتونه یا نه، ولی حتی صدای ادوارد اسنودن رو هم در آورد.
یکی از این منتقدان ادوارد اسنودن است، مردی که با افشای اسناد محرمانه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مشهور شد. آقای اسنودن در توییتی نوشته: ممکنه خبر نداشته باشید، ولی آمازون رسما نصف اینترنت رو با سرویس‌های پردازش ابریش می‌چرخونه. حالا داره شریان حیات مخالفان لیبرال ایران رو قطع می‌کنه. تلاشی گمراهانه و فراتر از الزامات قانونی برای جلب رضایت یکی از بزرگترین مشتریان آمازون، دولت آمریکا.
همونطور که اسنودن میگه، خیلی از شرکت‌ها از جمله آمازون اوور کامپلاینس کردن، یعنی قانون رو بیشتر از اون حدی که خواسته بود رعایت کردن، یا به قول خودمون اومدن خودشون رو قندک کردن و از اون چیزی که تحریم‌ها هم تعیین کرده بودن پاشون رو اونورتر گذاشتن و کلن ارتباطشون رو با ایران قطع کردن یا خیلی خیلی محدود کردن. میگم آمازون بود تا برنامه‌های رایگان یا نیمه رایگانی مثل توییتر، اسکایپ یا اسلک زیاد این لیست. و جالب میدونین چیه؟ که اینا ابزارهایی که آزادی خواها و اپوزیسیون و مخالفان حکومت رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده نبودنش، وگرنه آقا مقداد اینا که با ایتا و بلم کارشون را میفته. ولی اگر بخوام برگردم یه ذره به عقب‌تر، در واقع جنرال لایسنس دیوان در زمان اوباما تصویب شد، درسته؟ اینو میپرسم چون بعداً هم چند بار تا حتی زمان بایدن ما مدام میشنویم جنرال لایسنس دیوان و دیتو رو. میخوام ببینم این راجع به چیه، چون از دوره اوباما شروع کردیم.
جنرال لایسنس یه چیزی هست که اجازه میده که تو یه فضای اقتصاد هنوز میتونی یه کارای انجام بدی که بدن خلاف سانکشنز نیست. یعنی با جنرال لایسنس دیوان اینا میخواستن اجازه بدن به شرکت هایی مثل گوگل، متا، تویتر، مایکروسافت یه پرادکت هایشون، یکی ابزارهایشون بدن به مردم ایرانی که و بگن که این خلاف سانکشنز نیست. چون اوباما سریع دید که تحریما یه فشار گذاشت رو دسترسی به اینترنت، یکی از جواباش این بود جنرال لایسنس دیوان. خود زبان یا مت جنرال لایسنس خیلی مشخص نبود و خیلی از این شرکت ها گفتن دلشون کن، چون ما نمیخوایم بریم به طرف اون جنرال لایسنس، چون اگه اشتباه کنیم و خلاف قانون سانکشنز بریم برای ما خیلی بدتره. یه دلیل دیگه هم بود که تجارت به ایران یا تجارت پولی یا غیر پولی یه حالت منفی داره در سیاست آمریکا. ولی باید هم بگم که جنرال لایسنس دیوان یه تاثیر مثبت هم داشت در ثبت کاربر، مثل آزادی یا دسترسی به گوگل کروم یا گوگل چت. یک چند تا از این ابزارهایی که روز به روز استفاده میکنیم شروع کردن به ایرانی ها سرویس دادن بعد از جیوان.
یعنی تو میگی که در سطح کلان خیلی اتفاق جدی نیفتاد، چون شرکت‌های بزرگ میترسیدن همچنان با ایران کار بکنن، ولی در سطح کاربر یه اتفاقای افتاد، به خصوص تو حوزه ارتباطات فردی یه سری ابزارها باز شد. آره من یادمه.
ببین یه ابزارهایی بودن که خودشون داشتن فیلتر میکردن، خب بعد از G1 مثل گوگل کروم شروع کردن فیلترش نکنن. میخوام بگم که اولین لحظه که جنرال لایسنس دیوان اومد شد قانون آمریکا، خیلی از مدافعان حقوق دیجیتال و آدم‌های در خود دولت آمریکا، آدم‌هایی که یه ذره تو دفترهای مختلف کار میکردن، شروع کردن به نگاه کردن به یه جنرال لایسنس D2. ولی هیچی نشد با جنرال لایسنس D2 تا زمان تظاهرات‌های زن زندگی آزادی، جنجان آزادی.
یعنی تمام دوره ترامپ این مسکوت موند، راجبش حرف زده نشد و به جایی نرسید.
تو خود جلسه های دولت و این چیزا حرفش بود.
من منظورم که عمومیه.
عمومی هم حرفش بود، ولی اینا نمیخواستن این کارو بکنن تا دیدن که یه جنبش دوباره جنبش بزرگ اومد تو ایران و اینا میخواستن به اینم جواب بدن. همینطوری که اوباما میخواست به جنبش سبز جواب بده، بایدن میخواست یه کار بکنه که به جنبش شیرجان آزادی هم جواب بده.
In Ukraine, he pushed thousands of them, but obviously we had a government to work alongside.
صحبت‌های نماینده کنگره مایک والتس رو می‌شنویم که در کنار ماریا سالازار یکی از دو نماینده بودن که به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نامه نوشتن و از وزارت امور خارجه خواستن که در مسئله دسترسی به اینترنت در ایران دخالت بکنه. گفتی، یه اشاره کردی که سر زن زندگی آزادی دوباره یه سری بحث ها بلینکن اومد صحبت کرد، گفتش که جنرال لایسنس D2 در واقع اکتیف شده. همون موقع به نظر می رسید این خیلی جواب مستقیمیه به حرفای ایلان ماسک که گفته بود که اگر ما اوکی بودیم، اگر مثلا به خاطر تحریما نبود میتونستیم فناوریمون رو ارائه کنیم، اومد و یه سری گفتن یه سری تحریما لغو شد. چقدر مؤثر بود این تحریمایی که این سری لغو شد؟
اول جالبه که حرف ایلان ماسک اگه جنرال لایسنس D1 رو نگاه میکردی میتونست زیر جنرال لایسنس D1 کار کنه، لازم نبود که به جنرال لایسنس D2.
یعنی میگی بهانش بود؟
بهانش بود. اون زمانم شاید یکی، ببین من میدونم اون زمان که دولت بایدن مستقیم داشتن با ایلان ماسک حرف میزدن، احتمالاً زیاد خودشون یه جور با هم این فکر رو در ذهن حداتشون گذاشت. یعنی میخوام بگم که دولت بایدن شاید گفت اگه ما این جنرال لایسنس D2 اعلام کنین شما کار میکنین تو ایران. خب ما نمیدونیم، ولی من میدونم یه بحثایی بودن قبل از جنرال لایسنس D2، قبل از توییت ایلان ماسک یه ارتباط بود بین ستارلینک و دولت بایدن. ولی رو هم متاسفانه نمیم اگر جنرال لایسنس D2 تاثیرش زیاد بود. یه چیزایی دیدیم که یه دسترسیایی دیدیم که قبلا نبودن، مثل گوگل مپس. اونم خوبه، نمیم خوب نیست، ولی رو هم تمام چیزایی که میخواستیم ببینیم زیر جنرال لایسنس D2 اکثرنش رو هنوز ندیدیم. شرکت‌ها، مخصوصاً شرکت‌های بزرگ آمریکایی مثل گوگل، اینا ناراضی هستن هنوز با جنرال لایسنس D2. من نمیدونم کی درست میگه تو این بحث، اونا، وکیلای گوگل یا وکیلای اوفاق. از یه دید من قانون جنرال لایسنس D2 میخونم، به گوگل میگم که تو این اجازه داده این خدمات بدی به مردم ایران. از یه دید دیگه من میبینم چجوری خیلی مشکله، یعنی خیلی پیچیده است.
یعنی تو میگی هنوز شرکت‌های فناوری و تک بزرگ معتقدن ریسکش بالاست، با وجود دو تا جنرال لایسنس D1 و D2 هنوز ریسک کار با ایران بالاست. و یه چیزی که برای من جدید بود گفتی که کلن هم خیلی خوب نمیدونن با
ایران کار کردن. اونم عجیب بود.
ببین وقتی تو ایلان ماسکی میگی من دارم ستارلینک به ایران میدم، یعنی میتونیم یه میخوای بگی من خودم قهرمان آزادی اینترنت هم. ولی وقتی تو گوگل هستی و گوگل داره یه ابزارهایی میده که کمک میکنه به دیولپرها، خب این مستقیم به آزادی اینترنت جواب نمیده اونطوری که ستارلینک میده. یعنی یهو داره آدم نگاه میکنه به گوگل میگه تو چرا چیز ارتباط تجارتی داری با ایران، تو داری به اقتصادشون کمک میکنه. اینا اون حوصله رو نمیخوان. کی میخواد؟ اونایی که تو آمریکا زندگی میکنن شاید نمیفهمن چقدر ایران موضوع داغه. ببین اگه نگاه کنی تا چپ تا راست تا وسط آمریکا، خب هیچ کسی نیست که میخواد خودش نشون بده که شاید با جمهوری اسلامی راحته، اوکی، ارتباط داره، چون از نظر شهرت یه فرد یا یه شرکت خوب نیست که نزدیک ایران باشی. خب شاید نزدیک ایران نیستن، یعنی نزدیک به مردم ایران هستن، ولی اگه یکی میخواد بهشون حمله کنه حمله میکنن دیگه. یعنی ما فضای سیاسی در جهان میدونیم که واقعیت خیلی مهم نیست، فقط اون یه شکلی میخواد که به اون شکل میتونه حمله کنه.
تو به عنوان فعال حقوق بشر، با توجه به اینکه امروز ایران شبکه ملی اطلاعات رو تا یه جایی برده جلو و ما هم فکر نمی‌کنیم که از این عقب نشینی بکنه به هیچ عنوان، تو شرایط فعلی به نظرت مفیدترین و کارآمدترین سیاستی که امریکا در قبال اینترنت ایران میتونه پیش بگیره چیه؟
ببین سیاست دولت آمریکا زیاد عوض نشد از زمان اوباما. ترامپ و بایدن همون سیاست رو ادامه داد، چون این سیاست میاد از خود نظام، یعنی فکر نظام درباره ایران و جامعه مدنی آمریکایی که فشار میدارن روی این سیاست. سیاستش چیه؟ هم حمایت ابزارها، و ما میبینیم امروز بیش 30 میلیون ایرانی ها روز به روز از ابزارهایی که آمریکا حمایت میکنه، وی پی ان ها مخصوصا میگم، دولت آمریکا کمک میکنه تولید این وی پی ان ها، 30 میلیون ایرانی دارن هر روز استفاده میکنن یا بالاتر. خب این تاثیر خیلی بزرگه و این باید حمایت بشه و حمایت میشه. من هر کسی بیاد رئیس جمهور بعدی بعد از بایدن، این سیاست عوض نمیشه. بعد سیاست دوم این تحریم‌هاش. خب یه سری تحریم‌ها که رو زیر ساخت ایران میان، اینا مثبت نیستن، ولی خیلی تحریم‌های مثبت هم داشتیم، مثل تحریم‌ها رو شرکت‌های مثل دوران یا یافتار که همکاری می‌کردن به جمهوری اسلامی که هم اینترنت رو فیلتر کنن هم اینترنت رو نظارت کنن. این تحریم ها مثبت بودن و ما تحریم هایی داشتن مثل سیاست مداران که نقش اصلی داشتن رو شبکه ملی اینترنت ایران، مثل جرومی تحریم شد. این مثبته، ما باید بگیم مثبته. خب یه بحث دیگه هم هست رو تحریم کلی رو اقتصاد، ما وارد اون بحث امروز نمیشیم، ولی رو هم من بگم حمایت آمریکا میشه گفت بیشتر مثبت بود رو آزادی اینترنت، رو مخصوصا موضوع آزادی اینترنت.
خب پس تو انتظار داری به جای تحریم زیر ساخت‌ها که یک جورایی کمک کرده بیشتر به برقراری شبکه ملی اطلاعات، تحریم‌های هدفمندتری صورت بگیره؟ این جالبه، یعنی تو میگی همه تحریم‌ها بد نبوده، تحریم‌های خوب بوده راجب دوران، یافتار و شرکت‌هایی که مستقیم در نظارت بر کاربران و جاسوسی ازشون، و مثلا مثل فناوری تشخیص چهره و چه و چه و چه دست داشتن، اینها تحریم های خوبی بوده که انجام شده، و حمایت از ابزارهای عبور از اینترنت شاتدان یا قطعی اینترنت و وی پی ان که تو میگی تحت هر شرایطی به نظرت میرسه که ادامه داره. آره
حتما، من فکر کنم دقیقا اینه، یعنی ادامه حمایت به اون ابزارها خیلی مهمه و تحریم های هدفمند که به زیر ساخت اینترنت دست نزنه خیلی میتونه مثبت باشه. بله
تو میتونی در حد یک دقیقه به من توضیح بدی چرا تحریم زیر ساخت بده؟ این مگه زیر ساخت هایی نیست که ایران از طریق اونها فیلترینگ رو اعمال میکنه؟
این تحریم ها دوتا مشکل دارن. مشکل اولش تمام هدف جمهوری اسلامی این که زیر ساخت کل اینترنت بیان تو دست خودشون، کنترل خودشون. اگه تحریم‌ها آمریکا فشار میذاره یا اجازه نمیده به شرکت‌های زیرساخت بین‌المللی که ارتباط داشته با اقتصاد ایران، خب این وضعیت عوض میکنه که جمهوری اسلامی مجبوره خودشون زیرساخت تو دستشو بگیره و اون تمام هدفشونه. خب ما شاید نمیتونیم جلوگیری کامل رو اون هدف جمهوری اسلامی بگیریم، ولی چرا بهش کمک کنیم؟ ما بهتره که یواش یواش بریم به سمت شبکه ملی که فرصت به خودمون بدیم که راه حل پیدا کنیم. این یه دلیل که مشکل دارم با تحریم‌های زیرساخت. چیز دوم که مهمه، زیرساخت خودش اینترنته. وقتی ما میگیم اینترنت، اینترنت خودش اون زیرساخته. اگه اون زیرساخت رو خراب کنیم، خب اگه ما یه قسمت اون زیرساخت رو ورداریم که ایرانی بهش دسترسی ندارن، خب اونا دسترسی کامل به اینترنت ندارن. یعنی مردم قربانی این سیاست میشه دسترسی مردم عادی به اینترنت. و تمام تلاش یکی مثل من که آزادی اینترنت میخواد بیاره به ایران، تمام اون تلاش میندازی کنار. یعنی بدون زیرساخت اینترنت نداری. و اگه اینترنت نداری، آزادی اینترنت معنی نمیده. ببین اگه ما سرطان داریم، ما نمیایم کل بدن رو برداریم که این سرطان رو برداریم، ما میایم با هدفمند اون قسمتش رو برمیداریم. خب این تحریم‌ها زیرساخت خب میتونن کل اون بدن رو بکشن، نه فقط اون سرطان. و برای این مهمه که کار کنیم با هدفمند رو چیزایی که رد نداره به زیرساخت. زیرساخت بکن مثل قلبته، خونته، مغزته. خب ما میتونیم قسمت پوستتو در بیاریم بدون مشکل، ولی اون چیزا نه. ما نمیدونیم قلبتو برداریم. اگه میخوای تمام ابرای برداری از ایران، خب قلب نداری، بدن نداری، اینترنت نداری. برای این ما باید خیلی هدفمند کار کنیم.
خیلی مهمه. آره. و نکته همینه، تو وقتی که میای زیر ساختا رو تحریم میکنی، خالی میکنی جای زیر ساختا، کی پرش میکنه؟ جمهوری اسلامی اون جای خالی رو پر میکنه.
یا جمهوری اسلامی پر میکنه یا هیچ کسی پر نمیکنه.
یا
بیشتر کنترل میدی به جمهوری اسلامی رو بدن اینترنت، یا اصلا یه قسمت برق از بدن رو برمیداری. و اگه قلبم برداری اصلا تموم شد. ببین تحریم‌های هدفمند نشون میده به شرکت‌های مثل یافتار که تو نمیتونی خب یه تکنولوژی ابزار رو درست کنی که نقض میکنه به حقوق بشر مردم. یه قیمت هست برای این. قیمتش چیه؟ تو اصلا نمیتونی خیلی راحت به اقتصاد بین‌المللی دسترسی داری. تو نمیتونی بری اروپا برای خودت یه هفته اونجا بمونی حال کنی. تو نمیتونی پولتو در بیاری بذاری توی بانک آلمانی که خارج ایران باشه، که میتونی کمک کنی که چیز بین‌المللی بخری بدون مشکل تحریم. یعنی یه قیمت هست، خب یه هزینه هست. اگه تو میخوای عل حقوق بشر مردم ایران کار کنی که شرکتت بزرگتر بشه، یه تو میتونی بالاتر بری رو تو توی سیاست مداران هستی که میخوای خودت رو نشون بدی تو نظام ایران مثل جرمی، هزینه هست براش، هزینهش این تحریم‌هاش. امیدوارم که آدم بعدی فکر کنه نه من نمیخوام برم به اون سم، بذار من اینطوری پولم رو در بیارم، بذار اینطوری کار کنم که علیه حقوق بشر مردم نباشه.
من راستش نمیدونم از نظر حقوق بین الملل اقدامات آمریکا در مورد مسئله فناوری ایران اصلا چه معنی داره. متاسفانه وقتم نشد که از مانی بپرسم و حالا حتما بعدتر عمیق‌تر به این مسئله میپردازم. خب ولی اگر ایران رو بیایم خط مقدم مبارزه با اقتدارگرایی دیجیتال بدونیم، اگر ایران با وجود تحریم ها و شرایط اقتصادی که داره بتونه اینترنت رو قطع بکنه و جداسازی بکنه، کشورهای دیگه ای هم به این روش رو میارن، در این تردیدی نیست. و از این جهت اتفاقی که در این سالها افتاده، از تولید وی پی ان ها تا ابزارهای مقابله با اینترنت شاددان یا قطعی اینترنت، به نوعی میشه گفت که یک سرمایه گذاری جهانی در این زمینه خواهد. در مورد تحریم ها، جدای تحریم های مثبت هدفمندی که صورت گرفته و مانی هم راجبش حرف زد، ایالات متحده بهانش و توجیهش برای تحریم های فناورانه جلوگیری از کمک این شرکت ها به دولت ایران برای سانسور و نظارت بر اینترنت و نقض حقوق بشر. از این برم یه گروه های در جامعه مدنی ایران مدعیان که بابا این تحریم ها داره خشکوتر رو با هم میسوزونه، یک ضربه دوگانه است برای ایرانی ها. از یه طرف دسترسی ما رو میاد به دانش و ابزارهای جهانی محدود میکنه، از یه طرف دیگه بهانه دست دولت میده که فضای مجازی رو بیشتر کنترل کنه. یه سری کمپین هم دیدم در این زمینه ایجاد شده، آخرین نمونه هم از این دست تو سایت کارزار بود که اگه اشتباه نکنم خرداد امسال شروع به کار کرد، که اینا اومدن از شرکت‌های فناوری بزرگ خواستن که بیان با توجه به مجوز عمومی دی دو که قبلا راجع بهش صحبت کردیم کامل، به تحریم‌های فناورانه مردم ایران پایان بدن. نزدیک 5000 نفر هم از بچه‌های تکی و فعالین مدنی و اینا امضا کردن این کارزار رو. چقدر این کارزار معادل خوب و باحالیه برای کمپین؟ واقعا جا داره به همین مناسبت یه بار دیگه نفرین کنیم اون کسی که کمپین رو پویش ترجمه کرد. خوبه شما هم در این زمینه بنویسید برامو. اگر داستانی دارید، اگر تجربه‌ای دارید، اگر محدودیت‌ها باعث عوض شدن مسیر کاری شما شده، خوبه برای ما بنویسید و شاید بتونیم که روایتتون رو به نحوی به گوش دیگران برسونیم. خلاصه اول این اپیزود گفتیم که اینترنت ایران داستان قدرت و محدودیته، ولی خب کدوم جنبه زندگی ما نیست. مادامی که این قدرت و محدودیت هست، مقاومت و خلاقیت هم هست. این اتفاقی که روزمره داره میفته، حالا چه از طریق بچهای تکی داخل و خارج که یه راههای برای برقراری ارتباط پیدا میکنن، چه از طریق جامعه مدنی که واقعا دمشون گرم، با همه مصائبی که دارن، با همه سرکوب ها و محدودیت ها پرچم مطالبه گری رو بالا نگه داشتن، و چه کاربران که توی هر سن و زبان و جنسیتی هر جور شده چراغ اینترنت در ایران رو روشن نگه می‌دارن و خلاصه تلاش می‌کنن که از دل این تاریکی یک آینده روشنی رقم بزنن. ممنونم که با ما همراه بودید و هستید. این پادکست بدون لطف و کمک همکاران من در فیلتربان و دوستان خوبم در رادیو فردا ممکن نمی شد و نمی شود. از همکارم پروانه وحیدمنش که جدا از نقشی که در تهیه پادکست داره گاهی هم با من در اجرا همراهه، مثل اپیزود قبل، و کلیه دوستان و همکارانم در گروه فیلتربان و تیم خوب رادیو فردا تشکر می کنم. پس فعلا خدافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
در قلب منی روح و تنمی، ای سایه سر ماه شبمی، باب دلمی ای تاج سر، تو صاحب این دل دیوانه شدی، دل پای تو شد آواره و در به در. ای ابر بهار
رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
به بام اومدی کردی اشارم، همون دم دل ما شد پارا پارا. عزیز جون جگر جون دلی 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 دلی
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
دلم موقع تو با کی به جوشم، باید پیراهن گریه بپوشم، خجالت می کشم روزی نباشی باشه روی با مردم رو به روشون. شیرم داره هر دردی یه چاره، آخ چرا پس درد ما چاره نداره؟ تو که نیستی قراره بی تو دنیا، دمار از روزگارم در بیاره. عزیزم مچش به راهتم کجا، هر شوسی تو بیدارم محال بدی دارم، بیرحمی نکن با دل زارو. به سلامت گلم سفرت بی خطر
ها، عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
یعنی خنده هات با تو جون میده اشتباه، همه میرم تو میمونی فقط میتونی ازم دل ببری، قشنگی تو هر لباسی با من میسازی مچفت همی، لازممی مثل نفس تو رو از دست نگه میدم، جای تو فقط تو عبق شب سینم، جا جون میگیره تنم تو رو بقل میگیرم نازممی مثل نفس تو رو از دست نگه میدم جای توه فقط تو عبد شب سینم جون میگیره تنم تو رو بقل میگیرم چجوری با دست و دل بازی بمدی عشق من نیستم از اونا که قول بده و بزنه زیرش پس کنارت هم مراقبم نشه یه تار محکم از سر تو یه نفر شوخی ندارم اصلا لازممی مثل نفس تو رو از دست نگه میدم جای تو فقط تو عبد شب سیدم جون میگیره تنم تو رو بقل میگیرم نازممی مثل نفس تو رو از دست نگه میدم جای تو فقط تو عبد شب سینم جون میگیره تنم تو رو بقل میگیرم
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
بایم اون از تو از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خیال می‌کردم عاشقت نمی‌شم اگه نگات کنم یکم، یه روز تو خوابمم نمیدیدم واسه تو جونمم بدم، دلم یه کاری کرده با غرورم که مثل بچه‌ام پس تو دورم، که وقتی میری بغزم چشم میشورم، دلت یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه، همین عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره، شکنج آوره، نباشه بهتره. همین عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره، شکنج آوره، همین عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره، شکنج آوره، همین عشق یه حس دل هوره که میگی با خودت نباشه بهتره.